صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب بحثمون رسید به آخرین، حالا مشتق به نوعی، که البته مشتقات دیگه هم داشتید دیگه، شما تو صرف بالاخره اسم مبالغه خوندید، نمیدونم اینا، اسم حالت، اسم مکان، اسم زمان، اسم مکان، اسم زمان و اینها رو همه رو بالاخره آوردید، منتها اینها رو تو نفت دیگه خیلی به اون صورت ازشون بحث نمی کنن، به جهت اینکه اون اسم حالت، اسم مکان و اسم زمان رو عامل نمیگیرن، چون حیث اون عمل بهش نمیدن. لذا اگه ما از مصدر بحث کردیم یا از مثلا اسم فاعل و مناسبت مشبه و افعال تفصیل و اسم مفعول داریم بحث میکنیم، اینا به جهت اینه که اینا عمل دارن، معمول برمیدارن، یعنی به نوعی یادتون اول سال گفتیم سیستم عامل معمولی، درسته؟ یعنی به جهت این که معمول داشتن اینها و ما با سیستم معمولی داشتیم جلو میرفتیم، حالا یه اشاره هم به عاملاش داریم میکنیم در واقع. خب اون وقت ممکنه بگید که قبول، اسم حالت، اسم مکان، اسم زمان رو ما پذیرفتیم که اینا مثلا عمل نمیکنه. خب اسم مبالغه که عمل میکنه، اسم مبالغه رو شما نیورده هستم که اینم باز تو صرف جوابش رو خوندید، جوابش اینه که اسم مبالغه دقیقا همون معنای اسم فاعل رو داره و دقیقا مثل همون وزن خلاصه اسم فاعلش هم میتونه عمل کنه. لذا در نحو خیلی از کتب نحوی بین اسم مبالغه و اسم فاعل اصلا تفکیک قائل نمیشن، متوجه؟ و اسم مبالغه رو به عنوان یه تنبیه یا به عنوان یه تذکر ذیل همون اسم فاعل مطرحش میکنن و دیگه خیلی پرداخت جدی نسبت بهش به اون صورت ندارن. پس اسم مبالغه هم کنه شما بیارید دیگه، داخل همون اسم فاعل ها بیارید. نکته ای که حالا در مورد این اسم تفضیل توضیح دادیم این بود که گفتیم اسم تفضیل بر اشتراک حداقل دو واقعیت، حداقل دو تا ذات در یک حدث واحدی دلالت میکنه، منتها بر افضلیت اون هم دلالت میکنه، که این گفتیم افضلیت در یه معانی مطرح میشه که قابل تفضیل و قابل خلاصه تشکیک و شدت و ضعف و اینها خلاصه بوده باشندی، که دیروز تا حدی توضیحش رو عرض کردیم. فقط گفتیم که همین معانی وقتی به خدا متعال نسبت داده میشن، افعالی که به خدا نسبت داده میشه دیگه افعال تفضیل نیست، افعال تعیین اصطلاحا بهش میگن. که حالا بعضیا گفتن این عدد، مثل همون که میگفتیم سیبویه عرف معارف رو خدا گرفته بود از جهت ادب، تعدبی بالاخره رعایت کرده مثلا اینو گفته، در واقع نه اینجور نیست، ایسه ادبی و اینا هم در کار نیست، اصلا از جهت فلسفی اینطوره. دیروز اشاره کردیم گفتیم از جهت فلسفی اصلا خدا متعال ثانی نداره، اولیه که ثانی نداره، چون اولیه که ثانی نداره لذا میگیم هو اول و آخر، چون اولیه که ثانی نداره هم اول هم آخر، هم ظاهر هم باطن، که در این حال و هو علی کل شیء قدیر، هم اول هم آخر، هم ظاهر هم باطن، این همه چیه در این حال، همه چی هم هست و هو علی کل شیء قدیر. حالا این جمعش دیگه الان به عهده خودتون، مثلا میخوام بگم این ادب نیست، این حقیقت، این یه واقعیت عینیه که در مقابل خدا متعال ما ثانی نداریم. لذا وقتی از امام صادق پرسیدن که الله اکبر رو از چی، امام گفت از چی نداره دیگه، اکبر رو منن یوسف، بزرگتر از اینه که تو عقلت برسه، تو عقلت نمیرسه داری مقایسه میکنی. حالا بعد اینه تا اون هست. از جهت صرفی، از جهت صرفی که افعال تفضیل از چه بالاخره کلماتی میتونه ساخته بشه، گفتیم اولیش همون شرط لغویشه که معنایی باید داشته باشه که این معنا قابل تفضیل، مثلا ذات دیگه معناش قابل تفضیل نیست، کلن اسماء ذات، زید، امر، نمیدونم، زارب، به اینا خودشون فی نفس از اون جهت که بر ذات دارن دلالت میکنن تفضیل دیگه توش معنا نداره، زیدتر ما نداریم، ضاربتر ما نداریم، مگر اینکه اینا رو تعویل ببرید به یه معنای دیگه‌ای. درکه چه دوشو که این ذات رو دارید به کار میبرید ولی مجازن ازش یه معنای مثلا دیگه‌ای قصد کرد که اون خب بحث دیگه میشه. پس حتما باید جهت معناش معنای تفضیلی باشه. یک، حتما بعد اون فعل اینا دیگه لفظیه، بیشتر فعل ثلاثی مجرد باشه، از ثلاثی مزید ما افعال تفضیل نداریم، ثلاثی مجرد باید باشه، حتما اون فعل باید متصرف باشه، حتما اون فعل باید تام باشه، ما از فعل ناقص افعال تفصیل نداریم و اینکه بر وزن دلالت بر لون و عیب و نمیدونم هلیه و اینها هم نکنن که خود تو صرف هم همینا رو بالاخره خونده بودی که اگر میگفتن این شرایط توش وجود نداشت، مثلا اگر مصدرش چی میگن ثلاثی مجرد نبود یا نمیدونم مصدرش چی بود متصرف نبود، یعنی اون فعل متصرف نبود، یا به قول شما مثلا این عیب و رنگ و هلیه بود، اونا رو چیکار کنیم؟ گفتیم اینجا شما یه افعل تفضیلی از یه ماده دیگه میاری، از همون جهتی که گفتم اون اشدیت اکثریت اون سه چهار تایی که دیروز نوشتیم اونا معانی غالبی تفضیل پذیر بودن دیگه، اونها رو میاری با اینا ضمیمه میکنی، مثلا میگی اشد و چی لونن، اشد و نمیدونم حمرتن، اینا یعنی ترکیب میشه، یعنی اون مصدری که شرایط رو نداره، البته اونایی که قابل تفضیل هست دا، اگه معناش کلا قابل تفضیل نباشه که خب با هزار تا اکثر و افضل رو نمیدونم اینا هم که قابل تفضیل نمیشه دیگه، بودجه اگر معنای قابل تفسیری داشته باشه ولی شرایط لفظی رو نداشته باشه شما ترکیبش میکنید با اون حیثیت تشکیکی که مد نظرتون بوده، مثلا اعلا رتبتن، چه میدونم اقوا درجتن، چه میدونم اکثر و کسرتن، اکثر و کمیتن، از اینجور اکثر و وزنن، این دیگه قال عمومی هم هستا، یعنی شما هر معنای قابل تفسیر داری رو میتونید اینجوری بکنید، این لزوم نداره که ما حتما تفضیل رو فقط باید با افعل همون ماده بگیم، نه میتونی شما افعلش رو از یه جای دیگه بگیری، یعنی از اکثر و اشد و از اف بیاری مصدرش رو بیاری به عنوان تمیز، اون باز همین کار افعل تفضیل رو میکنه واسه، اما خب ترکیب دیگه، یعنی دوتا کلمه هست دیگه در واقع، متوجه؟ خب پس اونم که شرایط ندارن باید یه همچین بلای سرشون بیاد. و بعد از جهت نحوی این چطور میشه؟ از جهت نحوی فهمودن که اینا سه وجه استعمال دارن، یه وجهش اینه که افعل تفضیل میتونه مضاف باشه، مضاف بر همون چی؟ همون چیزی که در حقیقت اون تفضیلیت تو اون داره پطرح میشه، مثلا چی؟ مثلا میگید من یه زیدی دارم درست و یه قومی، میخوام بگم این زیده افقه این قومه، این زیده اعدل این قومه، این زیده اتقای این قومه، این چطور شد؟ یعنی شما یه مفضول دارید، یه مفضولون علیه دارید، درست شد؟ یه دونم افعل تفضیل، اون مفضول شما که میشه اون فاعل، در واقع فاعل افضل، فاعل افضل در واقع چیه؟ مفضول شماست، یعنی این فضیلتش بیشتر، درست شد؟ و یه مفضول علیه دارید، علیه دیگه یعنی بر ضرره، یعنی بر ضرر او داری این افعل رو به کار میبری، اون میشه مفضول علیه، افعل تو بعضی از استعمالات میتونه به مفضول علیهش اضافه بشه، درست شد؟ گاهی اوقات نه به مفضولان علیهش اضافه نمیشه، منتها به مفضولان علیهش به صورت من میاد، یعنی چه مثلا میگیم زیدون افضل و من امره، درست شد؟ زیدون اعدل و من امره، حالا این من امره دوباره در واقع همون مفضولان علیه شماست، منتها با من به کار رفته اینجا، همون معنی از فارسی خودمون که این برتر از اونه، مثلا بهتر از اونه. بعد یه شرایط دیگه هم که داره اینه که الفلام بر سرش بیاد، یعنی بگیم چی؟ یعنی بگیم زیدون الافضل. خب این الفلامه در واقع جای همون مفضول علیه ماست، یعنی این الفلام در حقیقت یه عهدیه در ذهن من متکلم و شمای مخاطب که من مفضول علیه رو در واقع تو دل این الفلامه قائمش کردم، یعنی وقتی میگم زیدون الافضل وقتی باید اینو به کار برم که اون گروهی که زید از اون گروه فاضل تره واسه من و شما معهود باشه، مثلا میگم زیدون افضل از افضل این کلاس یا افضل از فلانی، اینو شما میتونی معهود داشته باشی در قالب اون الفلامه در واقع در حقیقت بیانش میکنی. پس این سه تا قالب استعمال مضاف الیه مفضول علیه باشه، یا اینکه مجرور به من مفضول علیه باشه، یا اینکه نه خود افعل تفضیل الف لامی بگیره که این الف لام در حقیقت عهدی نسبت به معنای مفضول علیه شما، درست این سه تا استعمال داره، پس در واقع تو هر سه تاش ما اون مفضول علیه رو داریم، اون وقت چی میگیم؟ اون وقت میگیم خب الان الله اکبر کو مفعول مفضول علیهش؟ اگر اون این کل شعر بگی که ثانی دوباره فرض کردی، ثانی دوباره فرض کردی، این اگر من ان یوسف بگیرید، من ان یوسف بگیرید یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا شما نمیتونی توصیفش کنی. اینکه شما نمیتونی توصیفش کنی در واقع چیکار کرده؟ یعنی آفره، یعنی اون اکبره رو دوباره کرده افعل تعیین. یعنی از جهت واقع اون افعل تعیین داره، تو نمیتونی توصیفش کنی. یعنی در مقابل این یوسف در واقع اینجا مفعول علی نداری دوباره. میشه این من ان یوسف دوباره رفته تو حوزه ادراک تو، درجه نرفته تو مفعول علی واقعی خدا که حل میاد با یا نه. پس این الله اکبر حتی اگر اون من ان یوسف هم بعدش بیاد، حتی اگر اون من ان یوسف بعدش بیاد که تو تعبیر امام صادق اومده بود، این دوباره در حقیقت داره تعیین میکنه اکبر رو در خدا هم داره. حله؟ رضا باز اونجا تفضیل نیست. ببین اکبر اونجا تفضیل نیست تا مفضول ملعی داشته باشه. جواب اینه. ترکیه جدا شد. خب. اما اگر تفضیل باشه ناچارید با اون معنای مفضول ملعی کار کنید به هر حال دیگه. اون دوئیته رو به هر حال نیاز دارید. این یه نکته. نکته دیگه که هست این که ما کی اینو اضافه میکنیم. ببینید وقتی اضافه افعال تفصیل به مفعول علیه درست میشه که اون فاضل شما جزی از همون مفعول علیه بوده باشه. یعنی چی؟ یعنی مفعول علیه باید حتما یه معنای جمعی داشته باشه، یه معنای جنسی داشته باشه. مثل چی؟ مثلا اون زیدون افضل القوم. یعنی اون القوم اگه اونجا نبود به جاش مثلا امر بود، نمیتونی بگی زیدون افضل امره، معنا پیدا نمی‌کرد اصلا. تو اون جور شرایط حتما بعد با من بیاد. درکه وقتی دو طرف مخصوص مشخص رو شما دارید با هم دیگه میسنجید، یکی فاضل از اون یکیه، افضل از اون یکیه، اینجا شما ناچارید با من کار کنید. درکه اجازه داشتون
لازمه که جمع باشه، جمعی باشه.
آره اونجایی که اضافه میشه، اونجایی که اضافه میشه باید معنای جمعی وجود داشته باشه که اون افضل شما داخل اینا بوده باشه، بعد بگی زیدون افضل القوم. درست شد؟ اینطور میمونه. چی میمونه؟ الف لام دار. الف لام داره چیه در واقع؟ دقت کنید این مهمه، یعنی خیلی گیر داره اینجا. این الف لامه، الف لامه اگر باز معنای جمعی داشت همون میشه که اول عرض کردم. یعنی چی؟ یعنی یه معنای جمعی معهود بین متکلم و مخاطب وجود داره. این معنای معهود بین متکلم و مخاطب شما بجایی که تصریح بکنی بیاری تو مضاف الیه، بگی مثلا زیدون افضل القوم، درست شد؟ همینو بردی رو الف لام، گفتی زیدون الافضل. ببین اینجا باز معنای جمعی شما میخواد، اینجا باز معنای جمعی شما میخواد. درکی چطور شد؟ اما خب الف لام همیشه اینجوریه. میخوام بگیم نه، الف لام میتونه معهود بگیره معنای امر رو، امر رو، امر زیدون افضل من امر رو. ببین یه بار شما زیدون افضل القوم داری، یه بار شما زیدان افضل من امرن داری دیگه، درسته؟ این دوتا اسلوبای اصلی شماست که زیدان افضل القوم، یکی هم زیدان افضل من امرن، درست شد؟ حالا یه قالب دارید که میگیم آقا جایزه که اینطوری هم به کار بره. حالا سوال اینه، این اینطوری بوده که اینطوری شده یا اینجوری بوده که اینطوری شده؟ آفر، میگیم هر دو میتونه باشه، اما این هر دو بودنش دو تا اعتبار داره. یعنی چی؟ یعنی اگر اینو گفتی این راحت که این القوم مضاف الیه بوده، این معنای القوم مضاف الیه که معنای جمعی داره درست میگید، این شده معهود بین متکلم و مخاطب، رفته تو الف لام. زیدون الافضل یعنی همین زیدون افضل القوم، درست شد؟ آفه. اما اگر رفتیم سراغ این که این اینطوری شده باشه، اینو چیکار کنیم؟ اگر اینجا که میرن که آقا زیدون الافضل، زیدون افضل و من امرن میشه، حالا میگن اونجا این الف لام دیگه عهد نیست، این الف لام به معنی من، این دیگه چیه نمیدونم. داری مثلا یه چیزی اینم نمیدونم، این شاید بزرگشین بحثی کنید تو سیوشی که آقا این خلاصه زیدون الافضل لزومن زیدون افضل القوم نیست، این زیدون الافضل میتونه حتی در مقایسه دوتا ذات هم به کار بره. یعنی بینید یه زید و امری، یه زید و امری معهود مقایسه شما هست، شما بین این دوتا هم باز میتونه بگی زیدون الافضل، اما زیدون افضل القوم اونجا دیگه اطلاق نمی کنید. کمایی که میتونه بگی زیدون افضل من امره، برای این
دوتا با این دوتا هر دوشون با این قالب میسازه. منطقه میگن دوتا اعتبار میخواد. افضل القوم اگه بگی یه عهد کردن الف لام درست میکنه ماجرا رو، درست شد. اما اگه زیدان افضل من امره شد این معنای منو میخواید. عرض کردم ببین هر جا شما دوتا ذات رو با هم مقایسه کنید یکیش افضل از اون دیگری بشه این ازه هست. خب ازه کجا در میاد؟ درکه جدا شد؟ این منه هست. حالا این منه چجور شده اینجا؟ انشالله سیر
کنید. خب یه سوال رو برسیم حالا بدن هم در زیدون افضل اینجا بخواد ام رو از من ام بیاره و علف نامش علف نامش عوض بگیر باید بگیم مثلا زیدون افضل و مثلا ام رو مثلا بگیم ام افضل
یعنی حتما باید دو طرف شب بگید نه من خواهیم لزوم نداره نه لزوم نداره پس همین زیدون افضل در میاد. متا میگم معنای منش چی میشه؟ معنای منش رو میگن تضمین کرده رفته تو این جمله.
حالا از کجا در میاد که این زیدون افضل من امر یا زیدون
قرینه میخواد همین منظور همینه قرینه میخواد دیگه
قرینه کجاست
قرینه مقامی میخواد وقتی شما دو نفر داری با هم مقایسه میکنی خود همین مقام مقایسه دو نفر قرینه میشه که این اینجوریه نه اونطوری ببین تو مقام معنایی میفهمون بفهم مثلا میگید امیرالمومنین بهتر از اون اولی تو این مقام شما
تو
این مقام شما میتونی بگید علیون علیون الافضل همه هم میفهمه که علیون الافضل یعنی کی کی رو داره
میزنه
یعنی این مقام ها خب حالا بریم جلو در اینا نکته نداره تون تون بخونیم الفصل العاشر هو فصل تفضیل تعریفه و هو اسم اشتق من فعل اسمی که مشتق شده از یه فعلی نه نه اسم مبالغه رو گفتم مثلا اسم مبالغه رو تو هدایه نیومد این ملحق کردن به اسم فاعل پس هو اسم اشتق من فعل یدل علی موصوف بزیاده علی غیره اسمیه که مشتق شده از فعل تا دلالت بکنه بر موصوف منتها به قید زیادت بر غیر اون موصوف یعنی بر غیرش زیادت داره تو اون وصف توی اون معنای حدسی که قابل تفضیل بود صیغته للمذکر افعل به قید زیادت موصوف در اون حدس آره دی فضیلت زیادت صیغش چجوریه؟ میگه برای مذکر افعل غالبا باز غالبا رو میگه چون گفتیم دیگه خیر و شر و اینا وزن افعل ندارن بلفه حالا شما توجیه کنید اون بحث دیگه چون؟ برای دیگه میگم دیروز اشاره کردم در اصل ممکنه بگن افعل بود پس به قبل المذکر افعل غالبا نحو افضل و قد توزف همزد و نحو خیر شر حب اینا همون اخیر و اشر و احب و اینا ولی المؤنث فعلا مؤنث همین افعل هم که میشه فعل مثل فوز یا صغر یا کبرا شروط صغر ولا یبنا الا من فعل ثلاثی مجرد معلوم متصرف تام قابل للتفضیل به شرطی که لیس بلون ولا عیب ولا حلیه هر فعل ثلاثی مجرد معلوم متصرف تام روشنه دیگه اینها که قابلیت تفصیل هم از جهت معنایی داشته باشه به شرط اینکه رنگ و عیب و هریه نباشه یعنی چی؟ یعنی رنگ و عیب و هریه معنای تفصیل دارن منتها چون صفت مشبهشون بر وزن افعل فعلا میومد دیگه ما افعل تفصیلشون رو بر وزن افعل فعلا نمیبردیم استاد نه چیشون صفت مشبهشون که با هست
من
یه سری رنگ‌ها اصلا اشتباه نمی‌شه مثلا باره ممکنه ولی اونا هم کلا دیگه قیاس کردن گفتن همه رو با اکثر و اشد دا اینا بیار که
برای مذکر
فقط می‌دونید بله مؤنث
نه
الان میگه پایین نحو زیدون افضل الناس مثل زید افضل الناس ببین از ماده فضل است فضل هم ثلاثی هم مجرد هم معلوم هم متصرف تام قابلیت تفصیل هم داره رنگ و ایب و هلیه هم که نیست فلا یبنا من دهرجه چون رباعیه استخرجه چون ثلاثی مزیده نصره چون مجهوله بعثه چون متصرف نیست غیر متصرفه بعثه را فقط ماضی داره مضارع نداره مصدر نداره امر نداره کانه چون ناقص تام نیست ماته چیه معنای قابل تفسیر نداره این موت تره مثلا و بعد میتره میشه ها، میتره میشه منتها به اعتبار چی؟ همون که عرض کردم به اعتبار معنایی که اونجا ازش مجازن قصد میکنید. میته یعنی متحرک نیست، داری تنبله. اینا میشه دیگه مجاز. آفر. پس ببینید ماته چون معنای قابل تفسیر نداره، حمره چون رنگ، عرجه چون عیبه، درست شد؟ کهلم که چیه؟ هلیه است، زینته. کهلم یعنی سرمه کشید، عرجه یعنی عرج شد، عرج لوچ چشمش هوا، حبرم که قرمزه با اینا. فعلم یکون جامعن لشروط، اگر شروط رو نداشته باشه، یجب ان یبنا من از ثلاثی المجرد ما یدل و علل مبالغه، یه چیزی که دارد بر مبالغت و شدت و کسرت. اینا معانیه که غالبا تفضیل به اینا برمیگرده به نوعی، یعنی شما هر جور تفضیلتون دوباره به اشد و اکثر و نمیدونم اعلا و به اینا میتونید برش گردونید. اگه تونستید به اینا برگردونید، اینا رو میارید، مصدر اون یکی رو به صورت منصوب بنابر تمیز بعدش ذکر میکنید. سومیوز کرد رو بخشید بعد اون مصدر و ذالک الفعل منصوبن علی تمیز، بعد مصدر اون فعلی که شرایط رو نداشت به صورت منصوبی بنابر تمیز بودن بعدش میارید. چی میگید؟ میگه هو اشد دو استخراجن، این خیلی استخراج شدید بود، اقوا خمرتا.
یعنی حیات مگه
این است با تشبیه این چیزا؟ حیات چیه؟ حالا ببینیم بخش خوبه. حیات فی نفسه نه، تشبیه از این نیست دوباره، اما حیات لوازمش، مثلا اینکه آقا حیات تأثیر بیشتر داره، یعنی هر کی حیاتش شدیدتره معناش اینه که تأثیرگذاری وجودیش بیشتر، سعه وجودی بیشتری مثلا پر کرد. اینا حیات ائمه کجا، حیات ما کجا مثلا، اینا فهمون، یا حیات مثلا نبات کجا، گیاه، درخت، حیات ما کجا مثلا، زمین تاسم، اینطوری دی. اما اینا به جهت اون معانی لازمه شه، ولی خود حیات فی نفسه باز تشکیه من. حالا کما تقول هو اشد استخراجن، اقوا خمرتن، اقبه و عرجن و اوفر و کهلن، و سرمزد کوش و اکثر استرابن من زید، و اینکه استرابش هم بیشتره. یعنی چه؟ یعنی ثلاثی مجرد مثال زد، معنی عیب و رنگ و هلیه مثال زد، ثلاثی مزید مثال زد و این بس. اما وجوه استعمالش خب الان ثلاثت عوجه، سه وجه هم به کار میره. ان یکون مضافن، نحو زیدون افضل القوم، الان القوم مضاف الیه شه. ان یکون معرفن باللام، درست شد؟ یعنی افعل خودش الف لام بگیره، مثل زیدون الافضل. و سومی این که انتعتی بعده من تفضیلیه، من تفضیلیه بعدش بیاد. اینقدر این من بعد از افعل به کار رفته که اصلا اسمشو گذاشتن من تفضیلیه. من تفضیلیه بعدش بیاد مثل زیدون افضل و من امره. خب اینا از جهت اسلوبای کلیش، منتها احکام اینا چطور میشه؟ احکامش از جهت چی؟ از جهت تأنیث و تذکیر و افراد و تثنیه و جمع و اینا که تو سر خوندید دیگه، اینا رو بلدید. و یجوز فی الاول الافراد و تذکیر، توی اولی که چی بود؟ که مضاف بود، یعنی زیدون افضل القوم بود. اینجا افراد و تذکیر جایزه، یعنی همیشه شما میتونید مفرد مذکر به کار ببرید، جایزه. میتونی هم مطابقتش رو لحاظ کنی، یعنی هر دو جواز داره. اگه مطابقتش رو با موصوف لحاظ کردی، میتونی مؤنث بیاری، میتونی جمع بیاری، میتونی مثنا بیاری، درست شد؟ اما اگه مطابقتش رو لحاظ نکنی، میتونی همیشه هم مفرد مذکر به کار ببری، هر دو بعد جایزه. که یجوز فی الاول الافراد و تذکیر، همیشه مفرد مذکر بودن جایز هست، و مطابقت است به تفضیل موصوف، مطابقت هم جایزه، یعنی میتونی مطابقت موصوف با صفتش، مثل زیدان افضل القوم یا از زیدان افضل القوم و افضل القوم، ببین هر دوشه، زیدان افضل القوم که خب هم مطابقت هم افراد تذکیرمون بحثی نداریم، از زیدان افضل القوم و افضل القوم، یعنی هم مثنا میتونست به کار بره، هم مفرد میتونست به کار بره، یعنی به اعتبار موصوف از زیدان مثنا، به اعتبار خود افضل میتونه مفردم بیاد، یا از زیدون افضل القوم یا افضل القوم، یا هندون فضل القوم یا افضل القوم. ببین تذکیر و تأنیث هم هستا، یعنی فقط افراد تسکین جمع هم نه، تو تذکیر و تأنیث هم میتونن مطابقت رو لحاظ بکنید، میتونید مذکر بیارید دوباره. پس هندون که مؤنثه فضل القوم شده یا افضل القوم هم میتونست باشه، یا هندان فضل یا به صورت مثنا، یا افضل به صورت مفرد مذکر، هندات هم که همینطور. این تو اول که مضاف بود. تو دومی که الف لام میگرفت، اینجا همیشه مطابقت لازمه، یعنی اگه مذکر مذکر باید بیارید، مؤنث مؤنث باید بیارید، مثلث مثنی و جمع جمع. و فستانی یجب المطابقت، در وجه دوم مطابقت واجبه، مثل زیدون الافضل، از زیدان الافضلان و از زیدون زیدون الافضلون. این هم دومی. در مورد سومی هم همیشه مفرد مذکر به کار میره، یعنی وقتی با من میاد افضل و من امر میشه، همیشه مفرد مذکر باید به کار بره، واجبه. و فسالس یجب کنه مفرد مذکرن ابدا، مثل زیدون و زیدان و زیدون و هندون هندان هندات، افضل و من امر همش افضل. دو تام تنبیه که گاهی اوقات این منه حذف میشه، این منه حذف میشه، مثالش درست نیست. مثل چی؟ مثل الله اکبر که میگه اینجا من، اینجا میگه که من محذوفه. چرا مثالش درست نیست؟ چون عرض کردم گفتیم من اونجا من تفضیلیه نیست. متوجه؟ آفرین.
اصلا که الله سومی گفته مفرد مذکر، خب این کذیکان.
خب
گفته واجبه همیشه مفرد.
نه، افضلش ببین، افضل آخر، آخر آخر افضل. افضل مفرد مذکر. ببین تو همه اینا که مؤنث و مذکر و مفرد و مثنی و جمع بودن، افضل تو همشون مفرد مذکر به کار رفت. یعنی هندون افضل من امره، نمیدونم الهندات افضل من امره. درجه؟ خب دو تا هم تنبیه که اولا گاهی اوقات منش هست میشه، به سال بهترش چیه؟ الیون افضل. حالا اونجا که اون که خب سر جاش متعالا، نه اینا که خلق اللهی داری صحبت میکنی دقل بعد. آره خلاصه عدل افضل، زیدون افضل باشه، زیدون افضل که دیگه بالاخره. پس
چرا منو در تعلیم چرا
نگیرم؟ میگیره داری میگیره که قد توز دفع من مثل الله اکبر. بعد نکته دوم اینه که لا تجتمع من مع اللام، اصلا این خیلی نکته قشنگه. من با لام جمع نمیشه. چرا جمع نمیشه؟ آفرین، چون یه وزن همین بود دیگه، توضیح دادم درست شد؟ یعنی این الف لام چون عوض از این من است، با هم قابل جمع نمیتونه بگه زیدون الافضل من امره. با اینکه اگه این الف لام رو شما عهد میگرفتید اشکالی نداشت. درست شد؟ این آره، این الف لام چون عوض از من جمع میشه. حالا بگم لا تجتمع من مع اللام اصلا، فلا یقال زیدون الافضل من امره. خب اینا پس جمع نمیشن سه بچ با هم دیگه. و عملش هم چطور؟ عملش هم اینه که آسوم به نسبت تفصیل علل اوجب سلاسه یوز مرفیه الفائر و هوه یه عملو فیزال کل مزمر ولا یعملو فل مزهر اصلا. اسم تفصیل همیشه در زمین عمل میکنه تو هر کدوم این سه وچی که مطرح شد، یعنی چه الفلام بگیره چه اضافه بشه چه با من بیاد، همیشه یه زمینی نسبت به اون مفضول وجود داشته دیگه. درست شد؟ پس اسم تفصیل بنابر هر سه وجه درش فاعل به صورت مزمر میاد، یعنی پنهان میشه، و هو یعمل و فیزال که المزمر اسم تفصیل هم در اون ضمیر عمل میکنه، ولا یعمل و فل مظهر اصلا، در اسم مظهر یعنی اسم ظاهر اسم تفصیل نمیتونه عمل بکنه. الا فی مثل قوله ما رأیت رجلا احسن فی عینه الکحل منه فی عین ذ. این یه قضیه است تو ادبیات مشهور شده از به قضیه کحل، از مشهوره ها، یعنی این همین مثال مشهور رو گرفتن آفرین نامگذاری کردن، تعیین نداره. نه ببینید مقامش رو تعاملی بکنید، میگه که چی؟ ما رأیت رجلا احسن فی عینهی الکحل منه فی عین زید. تو این قالب شما دیگه هر مثالی رو میتونید اینجوری بچینید که چی؟ مثلا بگیم ما رأیت رجلا احسن فی مثلا نفسهی العلم من فی نفس زید، باز میشه یعنی علم و جهل و چه میدونم همه یه صفات، تمام صفات. وقتی تو این قالب به کار برن، یعنی شما یه مفضولی رو اول بیاری اونم به صورت یه قضیه منفی، یعنی ما رأی تو رجلن، یعنی این تیکه ما رأی توش مهم ها، هر این به اعتبار مثال مختلف فهم کنه، چون این به تناسب کهل اومده، نفس، شخص، جنونم، ذهن، فکر، همه اینا میشه آوردی. بالاخره پس ما رأیت رجلا احسن فی عینه الکحل منه فی عین ذ، میگه فقط تو این قالبه که الان افعال تفضیل رو کحل عمل کرده. درست شد؟ یعنی آقا من ندیدم مردی رو که نیکوتر کحل از عین اون، کحل بخشی در چشم اون
از مثلا فلانی که کل تو چش بشه. درست شد؟ موضوعیت هم تو کهله نیست، موضوعیت تو این چشمه. خب
هسته؟
چی را؟ کدومو؟ عملو؟ آه میگه عملش فقط در زمیر عمل میکنه دیگه، یعنی افعال تفضیل تو همه شرایط فقط زمیر برمیداره، اسم فاعل اسم ظاهر نداره، یعنی نمیتونه زیدون رو رفع بده، فقط یه هوه برمیداره که برمیگرده به اون موصوف، حالا هرچی هست، یا اگه مؤنث بود یه هیه برمیداره که برمیگرده به هند مثلا، به هندات مثلا، می‌دونید فقط تو زمیر عمل میکنه. میگه فقط یه مورد استثناء داریم، یه مورد فقط استثناء داریم که اونجا رو اسم ظاهر عمل کرده، اون یه مورد همین مثال است که ما رأیت رجلا احسن فی عینه الکحل منه فی عین زید، یعنی ندیدم مردی رو نیکوتر در چشمش، نیکوتر باشه در چشمش کحل از کحلی که در چشم زیده. میگه این مثال با همه اون مصادیق مختلفی که میتونه بگیره، یعنی همش رو کحل نرفته، رو علم و رو نفس و رو تقوا و شجاعت و رو همه این معانی قابل تفسیر میتونید این همین اسلوب رو پیاده کنید. تو این اسلوب که مشهور شده به قضیه کحل، درست شد؟ اینجا شما اسم فاعلتون، ببخشید فاعلتون اسم ظاهره، یعنی الان الکحلو مرفوع به خاطر اینکه فاعل احسن است. فقط تو این مثاله که افعال تفسیر تو اسم ظاهر عمل کرده، فان الکحل فاعل لاحسن، درست شد؟ بعد این بنده خدای صاحب هدایه میگه و ها هنا بحثون، تازه اینم قابل توجیهه، یعنی اینم خیلی معلوم نیست که حتما فاعل احسن کحل باشه، نه این قابل تعویله، که انشاءالله تعویلش رو تو سندیه هست میخونید، تو سیوتی هم مفصلش هست دوباره. خب این ها هنا بحثون، یعنی ممکنه من اینو قبول نداشته باشم، ها هنا بحثون کنایه از اشکاله، آفه مثل فیه نظر، مثل فتح عمله و این. خب اینم پس اسما تمام، از اینجا بعد دیگه وارد بالاخره فعلا میشید، ضرب ضربا صرف میشه از اینجا بعد. بعد آره حالا موازی شد انتون بریم فهمن که آقا فعل کلی تعریفشو قبلا توضیح دادیم که آقا فعل چی داره، یه حدث داره، یه هیئت داره، این حدث و هیئتش با هم دیگه نسبت داره، این نسبتشون حتما باید فی احد الازمنت ثلاثه قرار بگیره، این سرجمشو میگیم فعل. ببین سرجم همه این معانی که عرض شد که حدث منتسب به یک ذاتی و بعد این انتصابش در یه ظرف زمان از احد ازمنه ثلاثه، سرجمش میشه مدلول فعل، یعنی معنای فعلی، درست شد؟ که تعریفش گذشت سه قسم بود، به چه اعتبار؟ به اعتبار همون زمان ها، یعنی به اعتبار اون ازمنه ثلاثه که میگفتیم، ماضی و مضارع و امرش کردیم که ماضی گذشته بود، مضارع رو گفتیم مشترک بین حال و استقبال، امر هم گفتیم اختلافیه، بعضیا به جهت امرش نگاه میکنن میگن امر حال، چون تو حال داره امر اتفاق میفته، بعضیا به جهت اون متعلقش نگاه میکنن میگن خب این که داره امر میکنه که متعلقش واقع نشده، که این متعلقش بعدن واقع خواهد شد، به این اعتبار میگن مثلا مستقبل شد، آفرین دقیق اون نقضش میشه. حالا پس ماضی و مضارع و امر، تعریف اولی که ماضی بود گفتیم هو فعل دل على زمان قبل زمان الخبریه، قبل از زمان خبر، یعنی زمانی که من دارم تکلم میکنم یا از اون زمانی که من دارم خبر میدم، از هر زمانی که من دارم خبر میدم ماضی باید قبل از اون اتفاق افتاده باشه. حالا گاهی اوقات دقت کنید، گاهی اوقات این زمان تکلم من مساویه با همون زمان خبریت میشه، یعنی چی؟ یعنی بیام تا الان نیومد، این تا همین الانی که من دارم میگم نیومد، یه بار چی میگه؟ میگه تا دیروز نیومد، به این تا دیروز نیومده بود، نیومده بوده تا دیروز میگه، نه تا امروزی که من دارم الان حرف میزنم، گرجا دوشو. پس زمان تکلم تو قالب مثالها با زمان خبریت یکی در میاد، چفت میشه، درست؟ تو بعضی از مثالها میشه اینا رو فرقم گذاشت، مهم زمان خبریت نه زمان تکلم، درکیه چه دوشو؟ مهم زمان خبریت. پس هو فعل دل على زمان قبل زمان الخبریه، بنایش مبنیه دیگه، گفتیم همیشه مبنیه، حالا گاهی اوقات مبنی بر فتح، گاهی اوقات این مبنی بر فتحش تقدیری میشه. چرا؟
نقش قرب چیه؟
چا؟ ظرف دیگه، ظرف زمان.
ظرف منظورم اینه که چون بعد نگر اومده نمیشه بگیم
زمانن. بله مشکل نداره، همین صفت زمانن آر، زمانی که قبل از زمان خبریت بودی. پس بالاخره ماضی هم مبنیه، منتها مبنی بر فتح اکثرا هم تو مثال ها مبنی بر فتحش ظاهر میشه. گاهی اوقات به جهت اعلال و چه میدونم اینجور قواعدی که آخر کلمه شما پیاده میکنید، این فتحش از بین میره، یعنی فتحش تقدیری میشه، یعنی بنا بر فتح داره منتها مقدر. در مورد مضارعم که راحت دیگه گفتیم، این مضارعم شبیه به چیز فعلیه که شباهت به اسم رسونده. توضیح دادیم گفتیم شباهت به اسمش یعنی چی؟ یعنی در وصف عروضی، در وصف عروضی مثل اسم فاعل مثلا شبیه اسم مشتق. و اینکه به نوعی معنای حال و استقبال توش در میاد، خود اینم باز یه مقدار نزدیک میکنه اینو به اسمیت. بالاخره گفتیم اون فعلیه که اولش با اتینا شروع شده باشه، یعنی با اون حروف مضارعه شروع شده باشه، و دلالتش هم که گفتیم دلالتش هم بر به صورت مشترک، به صورت مشترک بر حال یا آینده میتونه اتفاق بیفته. که اینو گفتیم اصل اولیش به خاطر شباهت به اسمش معرب بودنه، اصل اولیش به خاطر اینکه شباهت به اسم داره معرب بودنه، مگر اینکه یه آرزه سرش بیاد، مثلا اینکه صیغه‌ش رو 12 بشه، یا مثلا اینکه نون تاکید بر سرش بیاد، اینو بکنه مبنی مثلا. متوجه؟ ولی اصل اولی مضارع مرب بودن به جهت شباهتش به اسما و دور شدنش از اون بعد بالاخره فعلیتش. دیگه تعریف ماضی رو خوندیم. بناش و هو مبنی علی الفتح لفظی نحو ضرب او تقدیری نحو رما الا اذا کان معه ضمیر مرفوع متحرک، مگر اینکه ضمیر مرفوعی متحرک مثل چی؟ مثل ت، تو، توما، اینا ضمیر مرفوعی متحرک بود که به ماضی میچسبید. میگه اگر اینا بچسبه به ماضی اون سکون میگیره، یعنی ضرب تو باه الان ساکن شده، آخر فعل ساکن شده. فرض اینجا هم بحثیه که این مبنی بر سکونه یا نه، به خاطر تناسبش با اون تحت توما ساکن شد. یعنی اینجا هم باز ما همچنان بنا تقدیری بر فتح رو داریم. متوجه؟ حالا اینم بحثیه بر. پس ضمیر مرفوعی متحرک رو داره، پس میتونیم بگیم که مبنی بر سکونه مثل ضربتو، یا او واو، یا اینکه واو بهش متصل بشه و بشه مثلا چی؟ ضربو دیگه. اونجایی که مثلا ضربو میشه باز همینطور، این در واقع ساکن بوده، منتها به خاطر تناسب این حرف ساکن با واو مجبور شدیم بهش ضمه بدیم. یعنی الان مبنی بر سکون تقدیری میشه بنابراین قول مبنی بر سکون تقدیری میشه، منتها بنابر اون قول دیگه که توضیح دادم باز میشه مبنی بر فتح تقدیری دیگه. از اساس
گفتید که موضوع اصلا مورد به خود شباهتش به اسم
ماضی نه مضارع، ماضی که گفتیم مبنی اصلا. پس فهوه مبنی اون الزم، پس این ضربو یعنی اومدن واو باعث میشه که این مبنی بر ضم لفظی بشه مثل ضربو. اب تقدیری مثل رمو، رمو که به خاطر اون اعلال یاش افتید، در واقع رمیو بود، درست شد اون یاه بالاخره بنابر ضمشو داره، ولی این که الان اعلال شده باشه و یا افتاده باشه کلا. بله دیگه، به خاطر تناسب با واف زمه رو
بردیم. شد از تقدیری که گفتیم
گفتم اختلافیه. ببینید اصل این که ماضی همیشه مبنی بر فتح، بعضی قائل گفتم ماضی کلا مبنی بر فتح، درست؟ بعد میگیم خواه زرب توت که فتح نداره، زربو که فتح نداره، میگن چی؟ میگن اشکانند اینا آرزیه، یعنی در واقع اینا همشون رو فتح تقدیریه رو دارن، درست شد؟ آرزن چون ضمیر متصل مرفوعی بهش چسبیده سکون بهش داد، یا چون ضمیر واو بهش چسبیده ضمه بهش داد. میشه همین اینا در تقدیر و نسب رو، یعنی بخش مبنی بر فتح و نگه میدارن، این سکون یا ضمه رو میکنن عارضی. این قول دقیق کرد. یه قول دیگه اینه که نه دیگه، اینا هم الان بالاخره ساکنه، الان بالاخره چه میدونم ضمه گرفته، یعنی مبنی بر ضم میدونن، مبنی بر سکون میدونن و مبنی بر فتح. میگن ماز مازی تو سیاق مختلفش مبنی بودنش فرق میکنه. بعد میگه خب الان رمو که صیغه سه، درسته؟ این صیغه سه باید در واقع چی میشد؟ رمیو میشد. این به خاطر اینکه قواعد اعلالش صورت گرفته این یا افتاده، یا که افتاده حرکت بناییش هم افتاده، حالا حرکت بناییش میشه تقدیری، یا اینو بعد اون فتحه بگیری در اصل بگی این فتحش تقدیریه، یا بعد این ذمه متناسب با واو بگیری بگی ذمه تقدیری بشه دیگه. آره. کتاب داره میره به سمت ذمه و سکوت، میگه این بنا ماضی بر سه نوعه، یا مبنی بر فتح صیغه یک مثلا، یا مبنی بر ذمه است، یا مبنی بر سکونه.
چرا میگیم مبنی الاصل؟
مبنی الاصل مبنی نه، ما گفتیم مبنی الاصل دو تاست، حرف مبنی الاصل، ماضی هم مبنی الاصل. بعد گفتیم
یکی باید محوریت داشته باشه.
نه چه لزومی داره؟ یعنی اصالتا فقط اسم مربه، ببین اصالتا فقط اسم مربه، فعل و حرف باید مبنی باشن قاعدتا. مضارع چون شباهت به اسم داشت میشد مرب دیگه، درسته؟ حالا پس تعریف او و هو فعل یشبه الاسم به احد حروف اتینه فی اوله، این بالاخره مضارع اون فعلیه که شباهت به اسم رسونده و با یکی از حروف اتینه در اولش هم شروع میشه. حالا یا لفظن، لفظن یعنی شباهت به اسم داره، شباهت لفظی فعل مضارع به اسم چیه؟ میگه فی اتفاق حرکات هما و سکنات هما. ما به این میگیم وزن عروضی، قبلا توضیح دادیم دیگه که کاری به اصلی یا زائد بودن حروفش نداریم، فقط بحث داره اینه که حرکات و سکونهای این بالاخره فعله بر چه وزنی میاد، متناسب با اسم هست یا نه. پس در اتفاق حرکات یعنی چه؟ این حرف اول تو هر دو متحرکه، حرف دوم تو هر دو ساکنه، حرف سوم مثلا تو هر دو متحرکه، اینو میگیم هم وزن عروضی. مثل یضربو و یستخرجو، فهو ضارب و مستخرج. یعنی چی؟ یعنی الان یضربو بر وزن ضاربه عروضن، یستخرجن بر وزن مستخرجه، درست شد؟ لذا فعل مضارع شبیه اسم فاعله، کما اینکه فعل مضارع مجهول شبیه اسم مفعوله. تا کردی توی وزن عروضیش حالا؟ نه نه، اون یعنی شروعش با حروف عطینه است، بعد شباهت رو با این لفظن و معنن پایین توضیح میده. نه نه، اون خودشه، یعنی خود اون تعریف فعل که فعلی که شباهت به اسم رسونده اولا، درست شد؟ و خودش هم با احد حروف عطینه در اولش شروع میشه. حالا زائده که یه جوری فعل مقدر داره، یعنی خاص مقدر میخواد، یعنی اون شروع میشهش مهمه، یعنی اون فی اولهی قرینه میشه برای شروع. حالا برای پس در اتفاق حرکات و سکنات شبیه همان، یک. دومین شباهت هم باز لفظیه، شباهت لفظی دوم چیه؟ اومدن لام تأکید. یعنی چطور بر سر اسم میتونست لام تأکید بیاد؟ میگفتید مثلا لزیدون قائمون، متوجه؟ بعد میگفتید وقتی انه میاد سرش، چون دو طرف تأکید با هم دیگه جمع نمیشدن، این لامه رو میداختید رو خبر، میگفتید ان زیدن لقائمون، درسته؟ میگه این دخول لام تأکید هم رو اسما درسته هم رو فعل درسته، این هم پس یعنی رو فعل مضارعه، اما دیگه رو فعل ماضی مثلا دیگه ما نداریم لام تأکید، متوجه؟ مگه یعنی که قد بر سرش بیاد، اگه قد بر سرش بیاد ماضی هم شبیه مضارعه بشه، گرفتید؟ چون نزدیکش میکنه به زمان حال دیگه، لقد مثلا. پس فی دخول لام تأکید فی اوله ما، هر دو یعنی هم اسم هم فعل مضارعه میتونن لام تأکید بگیرن، مثل ان زیدن لیقوم که الان این لام رفته روی فعل مضارع، و ان زیدن لقائه که رفته روی اسم فاعل. پس لام تأکید هم لفظاً شباهت دومشونه. و سومی تساوی ما فی عدد حروف، تو عدد حروف هم با هم تساوی دارن، یعنی تعداد حرفاشون، که البته دقت کنید این تعداد حرفا هم باز تو همون وزن عروضی میره، ولی خب ایشون چون حرکات و سکنات رو با عدد جدا کرده که نه وزن عروضی رو دو تیکه‌ای کرده دیگه، حالا خیلی گیر ندید بهش. اینا پس لفظی ها. دومیش معناییه که فی انهو مشترکون بین الحال و الاستقبال کاسم الفاعل. چطور تو اسم فاعل میگفتیم کی عمل میکنه اسم فاعل؟ وقتی حال و استقبال باشه. حالا اسم فاعل میتونست برای ماضی هم بیاد، فرقی نمیکنه، یعنی الان چیز اسم فاعل هم در زمان ماضی البته با قرینه، هم در زمان حال و هم در زمان استقبال میتونه معنا بشه، اسم فاعل مشترک بین سه زمانه، میگیم فعل مضارع مثل اون مشترکه، متو مشترک بین دو زمان نه سه زمان دیگه، درک کردید؟ پس معنایش هم اینه که مشترک بین حال و استقبال مثل اسم فاعل. سین و صوفه اینو مخصوص به استقبالش میکنن، در حالی که لام مفتوح اینو مخصوص به حالش میکنه، یعنی اگه فعل مضارع لام بر سرش بیاد لام مفتوحه، معناش صریح در حال میشه، سین و صوفه بر سرش بیاد معناش صریح در استقبال میشه، بدون سین و لام، بدون سین و لام مشترکه، یعنی هر دو احتمال هست. باید دنبال قرائن دیگه بگردید تو جمله. این خود اسم فاعل، اسم فاعل هم اگر قرینه ای در جمله نباشه حملش میکنی بر حال و استقبال.
چطور زمان مستقبل میمونه؟
میتونه بیاد دیگه، قائما قدم، یعنی با یه قرینه قدن و امسه و الیوم اسم فاعل میتونه تو هر سه زمان به کار بره. معمولا اونجایی که آره، اونجایی که مثلا حال قصد نشه، چون این تو حال حقیقته، تو ماضی و مستقبل مجازه. مشهور اینطور میگه، میگن اسم فاعل در زمان حال حقیقته، در ماضی و مستقبل قرینه میخواد، اما تو زمان حال قرینه نیاز نداره. زمان حال یعنی اونسش بیشتره که صورت استعمالش بیشتر. متوجه؟ مضارع همینطوره دیگه. مضارع اگه شما قرینه نداشته باشید حملش بکنید بر حال. مگه این قرینه الان قدن بیاد که مثلا صریحش بکنه. اصل تو چی؟ آره این حرف خوبه. قش تا آخرش قبول دارم. قشنگ می‌فهمم که چی؟ که آقا من قرار نبود فعل مضارع اسم فاعل از فعل مضارع گرفته بشه. چرا دارید برعکس فعل می‌کنید پس اینجا؟ راست میگه وارد. که آقا چی؟ و یخصصو بالاستقبال لام سری از ربو و لام مفتوحه بالحال، لام مفتوح اینو سریح در حال میکنه، سین و صوفه سریح در استقبال میکنه. خیلی قشنگ بودش کارشا. میگه آقا این اسم فاعل شما کی عمل میدادید؟ وقتی حال و استقبال باشه. چرا وقتی حال و استقبال باشه عملش میدادید؟ چون بگوزه شبیه فعل بزاره شد. یاد تو بدین ها؟ بالاخره نحو لیزره دور پیش بشه. میگم وارد وارد درست می نه والله از رو استدلالاشون پرید راست
دوری میشه
اون وقت بعد مبنای رسته کنی که تو اعتباریات دور اشکال داری یا نه. حالا اساسی ترش نکنید چون جواب داره اشکالش. بعد اصلش دم رو دیگه، این هم مثلا همون زیده که میگیم زید، اینا رو خیلی تو سرعت میفته. بالاخره پس ولذالکه چی؟ سموه و مزارعا. ولذالکه سموه و مزارعا. مزارع مزارع یعنی مشابه. مزارع یعنی مشابه.
مشابه چیه؟
مشابه مثلا معنی لغویش مزارع یعنی یزارع و یعنی یشابه. میگه به خاطر همین اسمشو گذاشتم مزارع دیگه. میگه به خاطر شباهت فعل مزارع به اسم فاعل، اسم فعل مزارع رو گذاشتم مزارع. مزارع یعنی مشابه، یعنی شباهت رسونده. به چی شباهت رسونده؟ به اسم فاعل.
مزارع شبیه اسم فاعل.
آره دیگه. آره تو تسمیار. تو تسمیار هم که میدونید ادنا مناسبت که فقط چند بار میزنه اینه. یه بار کلاس بعدیه.
خیلی.
باش. اینو تمام می‌کنیم شد. پس اعلم. اعلم چی؟ اعلم ان حروف المضارع مذمومتون فی الرباعی. دیگه صرفه دیگه که آقا در رباعی این فعل مضارع حروف مضارعش باید حتما مذموم باشه سمومت. بعد توی فعل کلاس ندادی ساعت خوبه همین هم که همت کرد اومده خیلی. شما این همت هم نداشتید اگه 20 دقیقه دیر بیاد دیگه نمیه. البته تو منطق من 20 دقیقه بگذاری دیگه راه نمیدم. جدی میگم آره. تو نه اشکالن، تو نه هر جاش بیایید مطلب رو میگیرید، مشکلی نیست. اما تو منطق شما 5 دقیقه اول نباشی مطلب رو دیگه کامل برعکس میگیری تا آخر. دزار نیای سنگین تره. حالا بعد توضیحش جلسه بعد میدم دیگه. جلسه اول بعدش اگه منظم بیاد باز میفهمه جلسه بعد
خوش کار.
نه قربوش. بالاخره اعلم ان حروف المضارع مذمومتون فی الرباعی. جدی میگم ها، یعنی منطق یه جلسه غائب باشید یا یه جلسه مثلا تأخیر داشته باشید، تأخیر که خواهشات نداشته باشید، تأخیر رو واقعا کوتاه نمیاد. اما حالا غیبت هم اگه داشته باشید حتما جلسه رو جبران کنید، جلسه بعد بیایید. نه یاد یعنی خودتون ضرر میکنید، معکوس جا میفته. به یه بار اینکه اصلا خال ذهن طرف اینو میکنی میشه یه کاریش کرد، یه بار اینکه برعکس چیده شده، این برعکس چیده شده باید یه زوری بزنه این برعکس چیده شده رو پاک کنه دوباره، یعنی برگرده به شرایط 48 ساعت قبل برعکس چیده شده، بعد حالا بیاد بسم الله درستش کنه. ببین چطور سخت‌تر میشه. خلاصه علم ان حروف المضارع مذمومه فی الرباعی، حروف مضارعه در رباعی مذمومن. ای فی مکان ماضیه علی اربعه احرف، درست شد؟ یعنی در اون جایی که ماضیشون چهار حرفیه، رباعی رو توضیح میده واسهتون، چیز خاصی نیست. اون فعلی که ماضیش چهار حرفیه، ماضی هم اون اصلش، یعنی حروف اصلیش چهار حرفیه، اونش بگیم رباعی. بله دی صیغه‌ای که ماضی. پس اونی که ماضیش بر چهار حرفه مثل چی؟ مثل یدهرجو، یعنی دهرجه بوده شده یدهرجو، یا یخرجو که اخرجه بوده شده یخرجو، یعنی هم رباعی مجرد و هم ثلاثی مزید، یعنی غیر ثلاثی مجرد رو داره واسهتون میگه. متوجه؟ تو غیر ثلاثی مجرد یدهرجو و یخرجو آفرین، لأن اصله یخرجو، چون یخرجو در واقع یخرجو بود، لذا میگفتیم که توی صیغه 13 اون بلا سرش میومد. چی میشد؟ به جای او اخرجو میشد چی؟ میشد اخرجو. تو امرش ظاهر میشد آفرین، اخرجو. حالا اونا که فهمیدن که با حرفت فی تصریف خودش هم میگیدیم، این همونطور که تو صرف ساده آی تبا تبایی خوندید که با حرفت فی تصریف در علم صرف بالاخره خوندید اینا رو، و مفتوحتون فی ما عدا، اما در ما عدای ثلاثی مزید و رباعی، یعنی ثلاثی مجرد، یعنی در ثلاثی مجرد مفتوحه، مفتوحتون فی ما عدا، تو معلومه ها مجهولش که کار نداری، تو فعل مضارع معلوم حروف عطینه مفتوحه، مثل یضربو یستخرجو تا آخر. بعد دیگه کل ابواب ثلاثی مجردتون هم همینطور بود. الان یستخرجو چرا اومد اینجا؟ یستخرجو که آفرین، چون ماضی چهار حرفی نیست، پنج حرفی. به شما گفته بودیم فقط اونایی که ماضیشون چهار حرفیه، یعنی یکی رباعی مجرد رو میگرفت که ماضیش چهار حرفی بود مثل دهرجه، یکی هم ثلاثی مزیدهایی که چهار حرفیه مثل چی؟ مثل فرجه، افعله، یعنی باب افعال و باب تفعیل و همین دوتا فاعله هم از آخر باب مفاعله، این ستا ماضیشون چهار حرفیه، بقیه انفعله افتعله استخرجه به اینا دیگه پنج حرف به بالا. اما اعراب و بناشت تو می روشن دیگه، ان معربوه این مضارع رو اعراب دادن، مع ان الاصل فلفل البنا، با اینکه اصل در افعال مبنی بودن بود. چرا مبنی بودن بود؟ ای تونستید بگید؟ توضیح دادیم اول سال مفصل توضیح دادیم، آفرین، چون معنی ربطی داشت، چون معنی حرفی داشت، گفتیم مثل اسم نبود که معنای استقلالی داشته باشه. یعنی اول جلسه من تو فعل گفتم دیگه، گفتم فعل مجموعه ای از حدث و ربط و نسبت و به همه اینا توش هست، چون همه اینا توش هست سرجم معناش یه معنای ربطی میشه، معناش یه معنای غیر مستقل، مستقل به تو بگیم آفرین، هر دو مبنی الاصل ها دقیقا همین. پس ببینید میگه آقا فعل مضارع رو اعراب دادن با اینکه اصل در افعال مبنی بودن بود، درست شد؟ چرا اعراب دادن؟ لمضارعتهی الاسمه، بعد اینم زحمت کشیده ترجمه کرده واسه تون، لمزارعتی یعنی چی؟ یعنی مشابهتهی، این معنی لغویشه دیگه. آره لمزارعتهی ای لمشابهتهی الاسمه، چون شبیه به اسم شده مورب و الا اصل اولیش مبنی بودن و اصل و فل اسم الاعراب، اصل در اسمام که گفتیم اعرابه، اینو اول سال مفصل توضیح دادیم ما، و ذالک اذا لم یتصل بهی اهدا نون تاکید، این زمانیه که البته نون تاکید بهش نچسبه، نون تاکید چون مختص به نون تاکید چون مختص به فعله، اینو دوباره نزدیک میکنه به فعلیت، از اون شباهت به اسمیش دور میشه دوباره، یه چطور شد؟ چون نون تاکید مختص به افعال بود، اینو در واقع از اسمیت دوباره دور میکنه، نزدیکش میکنه به فعلیت، آفر میشه شباهت معارضدار، شباهت به اسمش در جاش داره ولی معارض داره، چون یه شباهت هم به فعل پیدا کرده مثلا. پس بخواد زمانی که نون تأکید بهش نچسبه، حالا نون تأکید چه خفیفه چه ثقیله، مباشرتاً البته یعنی به خودش بچسبه، اگه به خودش بچسبه میشه مبنی دیگه، درسته؟ چون ما قبل نون تأکید مفتوح میشد مبنی بر فتحش میگه، فهو مبنی بر الفتح، مثل چی؟ مثل ینصرن نه، تنصرن نه، انصرن نه، ننصرن نه، ولا نون و جمع المؤنث، در زمانی که این لا یعنی چی؟ یعنی لم یتصل، اون لم یتصل بالا رو داره تاکید میکنه، یعنی لم یتصل بهی اهدا نون تاکید ولا نون و جمع مؤنث، یعنی لم یتصل بهی نون و جمع مؤنث، نون جمع مؤنث هم بهش نچسبه. صيغه 6 و 12 هم باز مبنی بودن، مبنی بر سکون، درسته؟ یضرب نه تضرب نه دیگه. پس نون جمع مؤنث وقتی چسبید فهو مبنی علی السکون نحو ینصر نه و تنصر نه. انواع اعرابش هم که 3 تاست، رفع و نصب و جزم، درست شد؟ نصب و جزم زمانیه که ادوات جزم یا ادوات نصب بر سرش بیاد. ادوات نصب مضارع چیا بودن؟ صف خوندید دیگه، ان لن کی ازن، درسته؟ ان لن کی ازن. جازمه ها چی؟ لم و لما دیگه، لم و لما، لا نه، آفرین. ادوات شرط، ادوات شرط لا ناهیه، لا ناهیه، لم و لمای نافیه، این ستا هم جزء جازمای فعل مضارع بودن. پس در اومدن جزم و نصب این ادوات حتما باید باشن. اما رفع چی؟ رفع عاملش چیه؟ آفرین. رفع عاملش معنویه. یعنی چی؟ یعنی تجرد از نواسب و جوازم. ببین تجرد از ناسب و جازم عامل معنوی فعل مضارع است در رفع. در رفع. پس فعل مضارع عامل رفعش معنویه، مثل مبتدا که عامل رفعش ابتداییت بود، میگفتیم معنای ابتداییت. اینجا هم پس تجرد از ناسب و جازم میشه چی؟ میشه آره. بعد دیگه اینا چیزی نیست دیگه. میگه رفع که گرفت هم میتونه رفعش به ضمه باشه، هم نصبش به فتحه باشه، درست شد؟ نصب و رفعش به فتحه و ضمه است، منتها جزمش به افتادن علامت رفعشه. جزم به افتادن علامت رفعه، چون تو اسم ما جزمو نداشتی، میخوردی جزمو اینجا بیشتر توضیح میدن دیگه. جزم افتادن اون خلاصه علامت رفع و نصب. ولی خب نصب و رفع همون ضمه و این هاست. حالا دیگه اینا رو داشته باشید ببینید کجا هست. بس الله علیه. الله دیگه تا 3 درس گفتم ها. باور کنید نواسه و جوازه هم گفتم.